أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ميلاد بسادت عقيله بني هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما بحثی را که در جلسه گذشته مطرح کردیم و به اتمام نرسید، پاسخ به این سوال بود که آیا این که گفته میشود با جماع غسل واجب می شود، آیا فرقی بین دخول در قبول و یا فرق بین دخول در دبر هست یا نه؟ و به تعبیر روشن‌تر، این حکم هم مربوط به قبول و دبر هست یا تنها مربوط به قبول؟ خب، مطالبی در این زمینه مطرح کردیم. فرمایش سید فی القبول و دبر بود، منتها دو قول ما در اینجا مطرح کردیم. یک قول همین قول جناب سید بود که قائل به فرق نبودن در وجوب غسل بین ادخال در قبول و ادخال در دبر. اما قول دومی که جناب صاحب هدایق هم به اون تمایل پیدا کرده بود، این بود که غسل در رابطه با وطی در دبر لازم نمیاد. ما برای هر دو قول بنا شد استدلال کنیم و تا اندازه هم استدلال ها مطرح شد. برای قول اول که قائل به وجوب غسلن اعم از قبول و دبر، از قرآن استناد کردیم، آیه اولا مستم النساء فلم تجد ماء فتیممو، که گفته شده بود ملامست انحصاری به وطی در قبول ندارد، بلکه شامل وطی در دبر هم می شود مگر کسی ادعای انصراف بکند، ولی این انصراف انصراف متنابهی نبود. اما اگر کسی ادعا کند که ملامست در آیه به مواقعه در فرج مرعه تفسیر می شود و قول به این که موجب جنابت مواقعه در فرج مرعه است نه مطلقا که شامل مثلا دوبار هم بشود، و بعد هم بیان به این روایت صحیحه ابی مریم استناد بکنن که قال قلت لأبي جعفر ما تقول في الرجل يتوضا ثم يدعو جاريته فتأخذه بيده حتى ينتهي الى المسجد فإن من عندنا يزعمون انها الملامسه فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته و ما یعنی به هادا اولا مستم النساء الا فی المواقعت فی الفرج. یعنی به تعبیر روشن‌تر بیان به این روایت استناد بکنن که مقصود این است که ملامستی که در آیه به کار رفته مواقعی در فرج نه مطلقا که شامل قبول و دبر بشود، بنابراین که ما فرج را همون قبول حساب کنیم. میگن آیه حضرت استدلال کرده و فرموده که این مقصود نیست که حالا کسی دست کنیزش بگیره تا به مسجد بیاره، میگن ملامسه صورت گرفته و بعد بنابراین غسل برش واجبه، نه این حرفا نیست. مقصود از لامستم النساء همون مواقعی در فرج. بعد هم اشکالی را در اینجا مطرح کردیم که فرج جامع بین قبول و دبر هست، بلکه حتی بر ذکر هم اطلاق می شود، مثل تعبیر والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، و گاهی اطلاق می شود بر خصوص دبر که گفتن در موثقه سمائی که خدمت آقایون مطرح کردیم، دیگه نیاز به تکرار نداریم، هم بخواییم تکرار کنیم دیگه زیاد میشه. اما استناد به روایاتی که در این زمینه شده، هر شود محضر شما بیم که یکی سیه زراره است که قبلا گذشت، از این جهت که قول امیر المؤمنین در اون روایت این بود: اتوجبون علیه الحد و الرجم ولا توجبون علیه الساعة من الماء، که ازش استفاده کرده بودن که موضوع وجوب حد و غسل هست و اون عنوان ادخال و اتیان و ملامست و نحو این هاست، همونطور که ملامست موجب حده، موجب غسل هم هست، این یه تلازمی بین اینها هست، خواسته بودن از این روایت استفاده کنن که پس بنابراین موجب حده و هنوز کامل نیست استدلال. کامل شدن استدلال اینه که همونطور که عنوان زنا موجب حده، یعنی با ادخال در قبول، با ادخال در دبر هم به اصطلاح غسل واجبه، چون با ادخال در دبر هم حد واجبه، بنابراین یه نوع تلازمی بین وجوب حد و وجوب غسل وجود دارد، هر جا حد آمد اونجا غسل میاد. در باب زنا حد میاد غسل هست، در باب بطی در دبر هم حد میاد، بنابراین غسل هست. و گفته شد که این از صحیحه حلبی هم استفاده می شود که اونجا این تعبیر بود که از امام صادق علیه السلام سوال کردن نسبت به مردی که حالا مجامعت می کنه با زن و انزالی حاصل نمی شود، آیا غسل برش واجبه یا نه؟ حضرت فرموده بودند که اگر این دو ختان با هم تماس پیدا کردن، یعنی مربوط به مرد و زن، اونجا غسل واجبه. و بعد حضرت فرموده بود که چگونه غسل واجب نشود در این حال که حد واجبه، و بعد هم فرموده بود که بله یجب علیه المهر و الغسل، یعنی اینو تلازمی باز تو این روایت هست. همچنین سیه محمد ابن مسلم باز استفاده همین معنا کرده بودن که بالاخره ملازمه بین حد و مهر و هر شبت خدمتون این که غسل هست، و این تعبیر اذا ادخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم، ادخال گفتن اعم از ادخال در قبول و ادخال در دبر. همچنین از بعضی از روایات هم این تعبیر مطرح شده بود که اتیان زوجه موجب بطلان روزه است، و اتیان گفتن منحصر به ادخال در قبول نیست، بلکه شامل ادخال در دبر هم از شبت خلتون می شود. این روایاتی بود که دلالت داشت بر اینکه ادخال در قبول و دبر هر شبت هر دوش موجب غسل هست. یک بار مقایسه شده بود بین حد و جریان غسل، و موارد دیگر از کلمه ادخال و امثال ذلک استفاده شده. منطور استدلال شده بر عدم وجوب اتصال به ادخال در دبر مرعه، چون ما گفتیم دو قول در مسئله وجود داره. این ادله‌ای که تا الان محضر بزرگواران مطرح کردیم ادله مثلا سید هست که میگه فلقوله و دبر، و ادله کسانی است که ادعای به اصطلاح اجماع کردن و امثال زد. اما کسانی که معتقد به عدم وجوب اتصالن به ادخال در دبر مرعه، اینا هم دستشون ظاهر پر از روایات که بعضی از روایاتش رو قبلا هم اشاره کردیم. مرفوعه برقی بود، عن ابی عبدالله قال اذا اتى الرجل المرأة فی دبرها فلم ينزل فلا غسل علیهما و این انزل فعليه الغسل فلا غسل علیها. خب از این روایت چه استفاده کرده بودن؟ استفاده کرده بودن که اگر کسی وطئه در دبر کرد و انزالی از ناحیه این دو سر نزد، بر هیچ کدام غسل در کار نیست، و اگر تنها از مرد انزال صورت گرفت او باید غسل کند، ولی بر زن غسل نیست. یعنی ادخال به ماه و به ادخالون موجب غسل نمی شود، اون چی که موجب غسل می شود انزال است. مرسله بعد، مرسله احمد بن محمد عن بعض الکوفیین بود که گفتیم یرفعه الى ابی عبدالله علیه السلام، در رابطه با کسی که همبستر می شود با زن منتها دخول در دبر می کند و اون زن روزدار است. حضرت اینجا فرموده باشند روزش باطل می شود به خاطر مجامعتی که این مرد با زن کرده ولو ادخال در دبر، اما بر این زن غسل نیست. این دلیل آوردن که پس بنابراین وجوب و غسلی که شما ادعا میکنید هم مربوط به ادخال در قبول هست و هم ادخال در دبر، نه، در دبر ادخال به ماه و ادخالون منهای انزال. از این دوتا روایت خواسته بودن استفاده کنند که وجوب و غسلی در کار نیست. این دو تا روایت گرچه دلالت بر وجوب اغتسال به ادخال در دبر مرعه ندارند، ولی سوال اینه که آیا میتونن در مقابل روایات دسته اول که هم ادخال در قبول را و هم ادخال در دبر را شامل میشد به اصطلاح معارضه کنند؟ ما عرض کردیم که صلاحیت معارضه ندارند چون سند اینها ضعیف. سومین روایتی که در اینجا باید مطرح کنیم صحیحه حلبی است. این صحیحه حلبی از شبت که همین بود که یه اشاره کردیم، ان الرجل یصیب المرأة فیما دون الفرج، البته این غیر زن، فیما دون الفرج علیها غسل این هو انزل ولم تنزل یا قال لیس علیها غسل و این لم ینزل هو فلیس علیه غسل. از حضرت سوال می کنند که درباره مردی که یصیب المرأة یعنی همبستر می شود، اون تو چطوری همبستر می شود؟ فی ما دون الفرج یعنی پایین تر از فرج. حالا این یه معنا هست، ما دون الفرج یه معناش این هست که غیر از فرج. حالا شقوق و احتمالاتش رو توضیح می دهم. علیها غسل این هو انزل ولم تنزل، اگر مرد انزال کرد دون الفرج ولی زن انزال نکرد، قال لیس علیها غسل، بر زن غسلی در کار نیست. در این حال که ما دون الفرج بالاخره حالت مماثل پیدا شده. منطقه سوال این است که این مادون الفرد چیه؟ قال لیس علیها غسل و الم ینزل. اما اگر مرد انزالی ازش سر نزد فلیس علیه غسل، اون هم غسلی برش لازم نیست. بنابراین این هم مسئله است که مسئله را برده دائر مدار انزال و عدم انزال. سوال این است که این روایت چطوری مفهومش؟ آیا ما میتونیم به نفع کسانی که معتقدن عرشبت خبتون در دوبار اگر کسی ادخال کرد غسل لازم نباشد، این روایت گفته شده صحیح سنده، اما صلاحیت معارضه باز با اون روایات دسته اول را ندارد، با توجه به روایاتی که ما خوندیم که حکم به وجوب اغتسال کرده بود مطلقا. یعنی چی؟ یعنی چه در قبول ادخال صورت بگیرد و چه در دوبار ادخال صورت بگیرد. چون این روایت یعنی صحیحه حلبی میگن دو ضعف جدی دارد که با وجود این دو ضعف جدی نمیتونه در مقابل اون روایاتی که مطلقا میگفت موجب غسل است مقابله کنه. ضعف اولی که هست اینه که سؤال مقصود از کلمه دون الفرج در اینجا چیست؟ خب دون الفرج بعضی گفتن عرشبت خدمتون این که مقصود از کلمه دون الفرج ما سوای فرج نیست، بلکه ظاهر اون تحت الفرج است. اگر ما بگیم ما سوا الفرج شامل دبور هم می شود، ولی اگر احیانا ما معنای ما سوا الفرج براش نکردیم، معنای دون الفرج یعنی تحت الفرج، تحت الفرج این غیر از قصه دبور هست که عبارت از فخزان هست یعنی ران، بین دوتا ران ادخال صورت بگیرد که ادخال در فرج نیست، یعنی با همون حالت طرف انزال کرده. خب در این صحیحه اون موقع اگر این شد روایت این می شود معنای یوسیب المرعه یعنی عرشبت تفخیز کند. اگر بحث تفخیز شد این ربطی به بحث ما نداره، ما بحثمون این بود که آیا حکم ادخال در دبر همون حکم ادخال در قبول هست همونطور که سید می فرماید، یا نه اونگونه که جناب صاحب هدایت تمایل پیدا کرده حکم ادخال در دبر حکم ادخال در قبول نیست. یعنی اگر در قبول ادخال موجب غسل بود، در دبر موجب غسل نیست. بعد بیم به این روایت صحیحه حلبی استناد کنیم که تعبیر مادون الفرج دارد. خب این مادون الفرج یه معنا ندارد. طبق یه معنا شاید بشود حرف شما را حساب کرد، شاید اونم پس محل تأمل هست، ولی اگر ما آمدیم دون الفرج را ما سوال فرج نگرفتیم، خب موقع ما دون الفرج یعنی تحت الفرج. تحت الفرج چی می شود؟ رانها، یعنی آلتش رو بین دو تا ران قرار داده. در این صورت معنای یوسیب المرعه یعنی تفخیز کنه. تفخیز کجا و ادخال در دبر کجا؟ جهت دومی که در روایت وجود داره و این روایت را برای ما معناش مشکل میکنه که بتونیم این دون الفرج را به دوبار تنها تفسیر کنیم و بعد بگیم نگاه کنید که وقتی در دوبار موجب غسل نیست، اشکال دوم این روایت اینه که سلم نه، اگر بپذیریم که مراد از کلمه دون الفرج یعنی ما سوى الفرج. ما سوى الفرج یعنی چی؟ یعنی مثلا دوبار، نه این که به معنای تحت الفرج و اسفل فرج باشه که شامل فخزان یعنی ران و امثال ذلک باشه. بگیم اگر تازه شما دون الفرج را به ما سوى الفرج معنا کنید که فرزن فخزان را خارج کنید، میگیم این هم عرشبت ما سوى الفرج یه معنای عام می دارن، کما این که گای استعمال می شود به این معنا، یعنی به معنای ادا و سوا، یعنی غیر از فرج. عرشبت خدمتون این که باز ممکن نیست ما استدلال کنیم، یعنی این دون الفرج به معنای ما سوى الفرج را داریم، گاهی هم استعمال می شود به این معنا، ولی باز نمی شود استدلال کرد. چرا؟ از جهت این که فرج دارای اطلاقاتی است، گاهی اطلاق می شود و اراده می شود از آن خصوص قبول، این فرج در مقابل دبر، و گاهی اطلاق می شود و اراده می شود اعم از قبول و دبر، اعم از قبول و دبر را شامل می شود. و ذکر یعنی به تعبیر روشن‌تر این تعبیر، نه تعبیر فرج، اطلاقات مختلف دارد، قبول را، دبر را، ذکر را، که ما اینکه گاهی به این معنای اخیر استعمال می شود، این صرفا ذکر، اصلا نه قبولی هست و نه دبر، کلمه ذکر استعمال می شود، مثل آیه شریفه والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، که گفتن مقصود از فروج در اینجا ذکر هست. ما در صورت این میتونیم به این صحیحه استدلال کنیم که احراز کنیم که فرج در روایات یا در این روایت خاص ما استعمال شده در معنای اول، یعنی به این معنا ما سوى الفرج، عرشبت خدمت شما به این که بگیم عرشبت خدمت ما سوى الفرج، که ما سوى الفرج یعنی دوبار، گرچه گفتیم ظاهرش اینه که تحت الفرج هست، ولی حالا اگر کسی اون رو گره در مقابل، در معنای اول، یعنی مقصود فی ما دون الفرج همون دوبار باشد، اگر این شد میتونیم به این روایت استدلال کنیم. اما اگر مراد از اون معنای دیگر باشد، لامحاله تعیین در معنای تفخیص پیدا می کند، چون تفخیص هم ما سوى الفرج محسوب می شود. هر شود و چون ما احراز نمی کنیم چه معنایی مورد نظر روایت هست، در نتیجه صحیحی که ما داریم استدلال ساقط میشه و قابل اعتماد نیست، یعنی مجمل میشه معنای روایت، به روایت مجمل نمیشود تمسک کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.